بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از سوالاتی که الان مطرحه اینه، جمعیت زیادی، شاید حدود 120 هزار نفر در روز 18 ذی‌الحجه سال 11 که پیغمبر در حجت البرگشت از حجت الودا در قدیر خم که از حج برمیگشتند در سراهی تقسیم بین یمن و شامات و عراق و مدینه، اونجا امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کردن به عنوان جانشین خودشون و به عنوان مولای همه مسلمان‌ها، حدود 120 هزار نفر با امیرالمومنین بیعت کردن. این قولی است که شیعه نقل میکنه. این روشنفکرها هر جوری بتونن، چون تحت تأثیر افکار مخرب سنیان متعصب وهابی هستن، سعی میکنن که افکار اونا رو به ما نقل بدن و معتقد هستن که این وحدته. وحدت اینه که ما دست از عقاید خودمون برداریم بریم سنی بشیم. اگه این کار بکنیم وحدت میشه. ولی به سنیا توصیه نمیکنن که اونا دست از عقاید خودشون بردارن بیان شیعه بشن تا وحدت پیدا بشه. و باز معتقد نیستن که توی مملکت شیعه که همه شیعه هستن چه معنا داره که اختلاف بندازن. نه اختلاف میندازن، ولی ما که نشستیم اینجا خونه خودمونه، خونه امام زمونه، داریم عقاید شیعه رو میگیم و زیارت عاشورا میخونیم که ما اختلاف نمیندازیم، که با برادران سنیمون هم در کنار هم نشستیم، اونام تو شهرهای خودشون هستن در کنار هم زندگی میکنن. اینها اتفاقا اختلاف میندازن، اینها توطئه میکنن، ولی شیعه همیشه در کنار سنیان نشسته اما بحث اعتقادی خودش هم داره. اینا سعی میکنن که هر جوری شده در اعتقادات تشیع رخنه کنن و این محبت و ولایت و اعتقاد ما رو از دست ما بگیرن. لذا هر جوری شده حرفای اونا رو نقل میکنن. یکی از سوالاتی که امروزا خیلی رایجه این سواله، مگر شما علمای شیعتون نمیگن در قدیر خم 120 هزار نفر با امیرالمومنین بنابر ولایت بیعت کردن، پس چرا بعد از چند ماه، 3-4 ماه که بیشتر نگذشت که در حجت الودا در 18 ذی‌الحجه بود، بعد شد محرم و بعد شد تو 3 ماه هم نه 2 ماه خورده ای، در 28 صفر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمودن و یعنی اینقدر زود این 120 هزار نفر مردم یادشون رفت همه حرفا، بعد آوردن خلیفه اول ابوبکر رو به مسند خلافت و جانشینی نشوندن. آخه میشه اصلا؟ شدنیه؟ عقل قبول میکنه؟ لذا اصلا این درست نبوده. چی درست نبوده؟ پس بنابراین این 120 هزار نفر بیعت نکردن، اصلا همچین چیزی نبوده. مثلا اگر هم بوده مختصر بوده، یا پیغمبر به عنوان جانشین معرفی نکردن، به مردم گفتن علی رو دوست داشته باشید. مثلا چطور میشه که تو 2 ماه خورده پیغمبر تا سرش رو زمین گذاشن و جبه عوض کرده باشن؟ من گمان میکنم که این آقایون نمیخوان بفهمن. اگه میخوان بفهمن این نکته ها رو توجه کنن، شما بهشون بگید، چون همه جا هستن. و جوانای توجه کنید شما فقط. این آقایانی که معمولا اینجوری حرف میزنن که 99.9% مغرضن، اولین کاری که میکنن در نظر شما همه کسانی رو که ممکنه جواب اونا رو بدن خراب میکنن. این شگردشونه. چرا خراب میکنن؟ برای اینکه اگر خراب نکنن شما میرید اشکالاتتون از اونا میپرسین، جوابشون رو میارید. لذا اینا اولین کاری که میکنن خط متدینین رو عموماً، خط شیعه رو مخصوصاً و خط فقاهت را و فقها را به خصوص تخته میکنن. مثلا با یه جمله، آخونداره که ولش کن، مذهبی هم که معمولا متعصبن، همین تموم شد. ارتباط شما را با کسانی که ممکنه جواب براشون بیاری قطع میکنن که هر کاری خواستن بکنن. و این شگرده. حالا شما دیگه به شما فرصت نمیدن که فکر کنی که آخه چرا همه فقها نه، چرا همه آخوندا نه، چرا همه ریشدارا نه، چرا همه چادریا نه، چرا همه متدینین نه. خب بریم تحقیق کنیم چرا همه. آیا تو با همه تست کردی؟ همه رو تست کردی؟ همه بدن؟ حسینی خیلی بده، ولی هر کسی که لباس حسینی رو داشته باشه بده. میخوام بگم این شگرده، برای اینکه بچه‌ها رو بتونن هر کاری که خواستن انجام بدن با افکارشون، اول سعی میکنن از مذهبی ها اینا رو ببرن، بدبین کنن. ببینید اینجوری هست تو جامعه یا نه. شما روشنفکرترین روشنفکرهای جامعه رو، شما بچه های دانشگاه رو، بچه های دانشگاه درس میخونن دانشگاه، میگه اشکال دارم، میگه باشه بریم کجا جلد آخون نباشه ها، آخون کجا تو رو گزیده واقعا ها، مذهبی نباشه، مذهبی باشه من قبول ندارم، میخواد بره خواستگار، چادری نباشه ها، چادری تو چیکار کرده. میخوام اینو بگم که اینا فقط تبلیغات، اینو لااقل بدونیم که اینجوریست، ببینیم که تست کردن همه رو یا نه. اون آقایان اولین شگردشون اینه که ارتباط شما رو با مذهبی هایی که میتونن جواب شما رو بدن قطع میکنن. حالا اخیراً یه شگرد جدید دارن، از کتابای سنی فقط بیارین. چرا؟ از کتابای سنی فقط بیارین یعنی چی؟ یعنی فقط کتابای سنی درسته، کتابای شیعه غلطه. خب دلیل چیه؟ این اول بحثه. شما مدرک فقط از کتابای سنی قبول دارین، ایشون فقط کتابای سنی رو قبول داره. یعنی چه؟ فقط کتابای سنی رو قبول داره. دلیلش چیه بر این؟ فقط از اونجا بیارین. میخوام بگم که همه اینا امروز شده منطق. اون وقت میگه که میشه 120 هزار نفر در قدیر خم با امیرالمومنین بیعت کرده باشن، 2 ماه و 12 روز دیگه، 2 ماه و 10 روز بعد در رحلت پیغمبر فراموش کنن؟ نمیشه. اگرم قدیمی ها نمیتونستن باور کنن، ماها باور میکنیم، ماها باور میکنیم چون در جو عمومی سیاسی اجتماعی تمام جهان هستیم، میبینیم که یه روز، یه نصف روز، یه مملکت بزرگ، یه قاره عوض میشه با یه شعار، با یه تبلیغات، با یه توطئه. قاره، نه یه مملکت و یه کشور. کافیست که اون به اصطلاح کارگردانان پشت پرده که اصل اینا یهودی هستن، خدا لعنتشون کنه، اصلشون یهودی هستن، کافیست که یه 2 ساعت پیشنم با هم مشورت کنم و طراحی کنم، همه کار میکنن، جو عوض میکنن، جو سیاسی رو عوض میکنن، جو اجتماعی رو عوض میکنن، جو مذهبی رو عوض میکنن، جو فرهنگی رو عوض میکنن، عوض میکنن، جو تبلیغاتی رو عوض میکنن. شما ببینید چی کار میکنن اینا. فرض بفرمایید که حالا ایناش مثبت شهابت، توی ایرلند مسابقه هست بین بچه های ایرانی و کجا که فوتبال به هم پاس میدن، توپ به هم پاس میدن، میخواد یه کاری بکنه، این روغنهایی که مثلا، یا این نمیدونم عباهایی که، الان عبا بگم که مصداق نداره، این عبایی که سالها هست باد کرده تو انبار بید میخوره، اینا رو بفروشه، تلویزیون هم مستقیم پخش میکنه، اونجا مینویسه که بازم توصیه میکنم که عبای خاچیه نخر، بازم توصیه میکنم. چرا؟ چرا این کار میکنه؟ همه عباش فروش میره، تبلیغ میکنه دیگه. یعنی در جهان که بازم توصیه میکنم که اینو نخر، به هر شگردی که تبلیغ میکنه جو عوض میکنه. الان جو رو، جو دست تبلیغات چی هست؟ دست تلویزیونه، دست نمیدونم و همچنین. پس میشه که 120 هزار نفر در روز قدیر خم با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کرده باشن، اما در این حال بعد از درست 2 ماه و 10 روز، یعنی 70 روز دیگه، در سر جنازه پیغمبر یک کارایی کرده باشن، جواب عوض کرده باشن. مخصوصا با توجه به این که، این نکته توجه داشته باشین، تمام 120 هزار نفر که تو مدینه نبودن، تو مدینه بودن، یه عده‌شون از عراق اومده بودن، یه عده‌شون از ایران رفته بودن، تا اونا موج ورداره خبر بشن خیلی کار داره، خیلی هیهاته. پس تمام 120 هزار نفر در مدینه نبودن و از جحفه و از تقسیم راه که همون قدید خون بود تقسیم شدن، عده رفتن عراق، عده رفتن ایران، عده اومدن مدینه، عده کم اومدن مدینه، بقیه هم جاهای دیگه پخش شدن، پس همه تو مدینه نبودن که اعتراض کنن. این یک. حالا مطالب علمیش هم میگم، اینا رو میخوام بگم که آمادگی داشته باشید. نکته بعدی، این 123,000 نفر چند تاشون تصمیم گیرنده بودن، چند تاشون دایرکتوری بودن، چند تاشون ساب دایرکتوری بودن، چند تاشون مستر بودن، چند تاشون کپی بودن، چند تاشون اصل بودن، چند تاشون فرع بودن، ها؟ از این 120,000 نفر، از این 120,000 نفر عده بسیار کمی افرادی هستن که تصمیم گیرنده هستن، مدیرن، مدبر، اهل فکرن، بقیه افراد معمولین، معمولی نیستن، معمولین. افراد معمولی همیشه منتظرن که ببینن بزرگتراشون چی میگه. سه، مخصوصا در اعراب، اعراب اینجوری هستن که حمیت و تعصب شدید چی دارن؟ قبیله‌ای و قومی دارن. خیلی رئیس قبیله‌شون که رفت بیعت کرد، این جونشو میده بیعتو نمیشکنه. الانشون همینطورن. در شیخ نشین‌ها شیخ خیلی قدرت داره، یعنی شیخ همه کاره است، هم رهبر سیاسی، هم رهبر دینی، هم رهبر خانوادگی، خیلی خیلی نفوذ دارن. اون موقع ها خیلی بیشتر بود و این تعصب قبیلگی بود. حالا اینا رو که در نظر گرفتیم، حالا برمیگردیم دوباره به جوابهای اصلی. خب شما از این سوالی که میگی که مگه میشه 120,000 نفر با امیرالمومنین در قدیرخم بیعت کرده باشن، بعد از 70 روز فراموش کرده باشن، میشه؟ میخوای بگی یعنی چی؟ میخوای بگی یعنی قدیرخم می نبوده؟ حرفت چیه؟ دو تا چهار تا میخوای بگی قدیرخم می نبوده، در قدیرخم پیغمبر علی رو معرفی نکرده به هر معنایی. عرض کنم خدمت شما که داستان قدیرخم رو، خدا رحمتش کنه، علامه امینی رو، خیلی مرد فوق‌العاده بود، خیلی کار کرد، البته قبل از ایشون هم خیلی ها کار کردن، از زمان خود امیرالمومنین علیه السلام، همینجوری محدثین و شعرا و فقها و مفسرین و مورخین کار کردن. آقای امینی در زمان خودمون، علامه امینی رضوان خدا بر او، در زمان خودمون کار فوق‌العاده‌ای کرده، اونجا خیلی به اصطلاح مدارکی رو آورده از اهل سنت که بسیار ارزشمنده، خودش هم رو دیده، استنساخ کرده. و باز در هند میر حامد حسین در کتابی به نام ابقات الانوار کلی راویان قدیر رو با کتابهاشون رو آورده. 400 سال پیش دانشمندی بوده به نام قاضی نورالله شوشتری یا توستری، توستری عربی شوشتری است، ایشون کتابی نوشته به نام احقاق الحق که در زمان ما به امر مرحوم آقای مرعشی این تحقیق شده و تعلیق شده و پاورقی زده شده و مستدرک پیدا کرده و ریفرنس ها شد دقیق تر آوردن از کتاب اهل تسنن احقاق الحق که شده 23 جلد، که ایشون هم در احقاق الحق مدارک رو آورده. مرحوم علامه سید شرف الدین جبل آملی در کتاب المراجعات یک مناظره و دیالوگ است بین ایشون و یکی از علمای خیلی متعصب اهل تسنن، اونجا به اصطلاح که ترجمه های گوناگونی هم شده، من به شما جوانان توصیه میکنم، البته نمیدونم این ترجمه هست یا نه، ترجمه‌ای به نام حقجو و حقشناس، هم خلاصه شده، هم به صورت دیالوگ فارسی در اومده، هم تمام مآخذ و ریفرنس ها رو از کتاب های اهل سنت و تشیع در پاورقی آورده. خیلی کتاب خوبی است. در اینها به اصطلاح در مورد در مورد قدیر خم و سند قدیر، حدیث قدیر و کسانی که نقل حدیث قدیر کردن و در مورد کسانی که در به اصطلاح حدیث قدیر، یعنی نحوه تبریک و تهنیت قدیر خم و عید گرفتن قدیر خم، مفصل صحبت کرده، مفصل، و مدارکش رو آورده. به شما عرض میکنم که حتما به این کتاب ها مراجعه کنید، مخصوصا داستان تبریک گفتن ابوبکر و عمر را که خلیفه اول و دوم بودن در تهنیت به امیرالمومنین و به ویژه عبارت خاص عمر رو، عمر ابن خطاب رو در اونجا آورده که گفته امسیت، در بعض جهات در اصبحت و امسیت، اصبحت و امسیت یا ابن ابی طالب مولا کل مؤمنن و مؤمنه. این عبارات رو در کتاب‌های اهل تسنن مفصل آوردن. پس شما میخواید بگی 120 هزار نفر با امیرالمومنین بیعت کردن، چطور شکستن؟ اینو من باید جواب بدم؟ باید امام صادق جواب بده؟ خب شکستن دیگه. میخوای از اینا استفاده کنی که داستان قدیری نبوده؟ تو خود کتاب‌های اهل تسنن مکرر هست، مفصل هست، در ده ها کتاب اهل تسنن نقل کردن و حتی جملاتی که عمر ابن خطاب به امیرالمومنین تبریک گفته هم اصبحت و امسیت مولا کل مؤمنین و مؤمنات ما برده. شما برای خاطر اینکه راحت تر باشید، چون من کتاب فارسیش رو ندارم، عربیش رو دارم، کتاب القدیر جلد 1 صفحه 270 تا صفحه 283 چاپ بیروت، چون چند تا چاپ داره، چاپ اول، اخیراً چاپ دیگه شده، یه تجدید نظرهای شده با کتابهای جدید تطبیق شده با چاپهای جدید، چون یکی از شگردایی که سنی ها میکنن نگه کتابا رو چاپ میکنن جدید، اون مدارک تو از توش ور میدارن، ولی با اینکه خیلی از مدارک برداشتن بازم خیلی مدارک هست. در کتاب چاپ بیروت القدیر عربی جلد 1 صفحه 270 تا صفحه 283 اونها رو میتونید پیدا کنید. این نکته اول علمی. پس شما میخوای از این سوالت که به ما میگی که مگه میشه 120 هزار نفر به امیرالمومنین بیعت کرده باشن بعد از 2 ماه و نیم، بعد از 70 روز منکر شده باشن، میخوای بگی یعنی بیعت نکردن؟ بیعت کردن. این کتاب اهل تسنن، اینم کتاب شیعه که پر است و این همه احادیثی که ائمه هم در طول تاریخ بهش استدلال کردن. نکته دوم، مردم به چی امیرالمومنین بیعت کردن؟ اصلا بیعت یعنی چی؟ برای چی مردم با امیرالمومنین بیعت کردن؟ نسبت به چه نکته بیعت کردن؟ محتوای بیعت چی بوده؟ یعنی وقتی که پیغمبر اومده باشه امیرالمومنین رو معرفی کرده باشه بگه مردم بیاین ایشون رو دوست داشته باشیم، بعد مردم بیعت میکنن؟ بیعت همیشه در قبول سرپرستی است و حکومت، و این واژه بیعت رو کتاب اهل تسنن هم آوردن و افرادی را که بیعت کرده اند اونها را هم آوردن مفصل و تبریک گفتن. اینها از زمان خود ائمه طاهرین، اینا روزهای عید رو جشن میگرفتن، ائمه روزهای عید قدیر رو جشن میگرفتن. در کتابهای بسیاری از احادیث سنی و شیعه این مسئله هست که مردم بیعت کردن با امیرالمومنین درباره چی؟ ولایت عهدی امیرالمومنین، درباره جانشینی امیرالمومنین، مولویت امیرالمومنین، سرپرستی امیرالمومنین، بیعت کردن، هم تبریک گفتن هم بیعت کردن به امر امیرالمومنین. یه چیزی رو تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم، ماها نوع مردم، اینم باز توطئه تاریخ بوده در طول تاریخ، یه کاری کردن که ما فکر کنیم که خطبه قدیر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، درباره معرفی امیرالمومنین علیه السلام، این خطبه فقط یه جمله داره، جملهش اینه من کنت مولاه فعلیم مولاه یا فاذا علیم مولاه، در حالت که خطبه قدیر خیلی مفصله. حضرت اولا 3 روز اونجا بودن در محل قدیر خم، 3 روز بودن، 3 روز اونجا بودن، تبریک گفتن، رفت آمد داشتن، مقدماتی داشته، مؤخراتی داشته، خطبه قدیر خیلی مفصله، قسمت‌های مختلف خطبه قدیر در کتاب‌های اهل تسنن اومده، البته به این کاملی که در کتاب‌های شیعه از جمله احتجاج تبرسی که مال حدود 8-9 قرن پیش آمده، در کتاب‌های سنی اونجوری نباید بیاد، ولی جمله من کنت مولا فعلی و مولا رو معمولاً در کتاب‌های اهل تسنن آوردن. پس عرضم اینه که مردم از معرفی امیرالمومنین به دست پیغمبر اکرم چی فهمیدن؟ سرپرستی فهمیدن، مولویت فهمیدن، لذا دو تا کار کردن به دستور پیغمبر. پیغمبر یه خیمه دستور داد برای امیرالمومنین نصب کنن، یه خیمه برای پیغمبر خودش. بعد فرمود برید به امیرالمومنین، به علی با واژه امیرالمومنین و لقب امیرالمومنین هم تبریک بگید هم بیعت کنید. حتی تشت آب گذاشتن که بانوان و زنها که حرام است که دست بدن با آقایون. میدونی حرومه دیگه ها؟ آقایون و خانوما حرومه که دست بدن. حالا امروز البته فقه پویای جدید حلال کرده، من نمیدونم. آب، تشت آب گذاشتن که بانوان بیان و دستشون رو در تشت آب بزنن و امیرالمومنین هم دست در آب بزنن به علامت بیعت باشه. مؤخراتی داشته، مقدماتی داشته، دعا کردن، نفرین داشتن، دعوت کردن، از همه مسلمان ها دعوت کردن که این خبر رو به گوش مسلمان های غایب برسونن و امثال نه. منظورم اینه که این خطبه قدیر عرضه شده و مردم چی فهمیدن از خطبه قدیر؟ مردم چیزی که فهمیدن عبارت بوده از مولویت و سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام. یه داستان براتون بگم. یه سوره هست در قرآن کریم به نام سوره معارج. عرض کنم که در همون قدیر خم شخصی به نام حارث ابن نعمان فهری یا بنابر بعضی از نقلها جابر ابن نظر آمد پیش پیغمبر، گفتش که یا رسول الله، گفتی نماز بخون، گفتم اوکی. حالا به زبان شما نقل میکنم، گفتی روزه بگیر، گفتیم که on my eyes، رو چشمم، گفتی که حج انجام بده، گفتیم که چشم، گفتین نمیتونم زناتون حجاب بگیرن، گفتیم با اینکه خیلی سخته خیلی مشکله ولی بازم چشم. اما اینی که اومدی علی رو امروز دستشو بلند کردی گفتی که من هر کسی که من مولای او هستم فعلی و مولا، این برام خیلی سخته. اولا بگو ببینم. این نوشتن که به اصطلاح این شخص اعرابی بوده، بادیه نشین. بعضی هم نوشتن که نه، تو شهر مدینه بوده، اطراف مدینه بوده. گفت ولی بگو ببینم این از طرف خودته، خودت این کاری کردی از طرف خدا؟ پیغمبر فرمود از طرف خدا، من مأموریت از طرف خدا داشتم. بعد این به اصطلاح مرده اینجوری گفت، گفتش که وقتی گفت از طرف خداست روشو برگردوند، گفت خدایا، در حالتی که داشت میرفت بلند بلند پیغمبر شنید، گفت خدایا اگر این سخن که علی باید سرپرست ما باشه بعد از پیغمبر از جانب توست، پس سنگی از آسمان بر ما فرود آور یا ما را به عذاب دردناکی مبتلا کن. اگر از جانب توست. سنی ها نوشتن، شیعه هم نوشتن، بلا فاصله همجوری که داشت میرفت راویان دیدن و نقل کردن، یک سنگی آمد از سرش رفت تو، از پایین تنش بیرون آمد و همونجا هلاک شد و مرد. اون وقت این رو آیه قرآن در سوره معارج اینجور نقل میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج، تا آخر آیه. که کسانی که شأن نزول برای آیه سأل سائلون نوشتن گفتن مربوط به داستان قدیره. شیعه نوشته، سنی هم نوشته. و خود این داستان که در آیه دیگر و سوره به نام سوره معارج و آیاتی در به اصطلاح سوره معارج نازل شده، خودش دلیل بر این است که این مسئله ای که پیغمبر در قدیر خم امیرالمؤمنین رو معرفی کرده، به عنوان سرپرست و مولا معرفی کرده. برای اینکه شما بدونید که کتاب‌های شیعه هم همین داستان سأل سائلون رو نوشتن، تفسیر قریب القرآن نیشابوری سنی مربوط به چند قرن قبل صفحه 86، تفسیر الکشف و البیان ثعلبی، شواهد و تنزیل حاکم حسکانی و کتاب‌های دیگر، تمام اینها رو مرحوم امینی چه کار سنگینی کرده در کتاب القدیر جلد 1 صفحه 239 تا صفحه 247 نشانه ها را و نقل ها را از دانشمندان اهل تسنن آورده. دومین نکته، اولین نکته علمی این بود که یعنی میخوای بگی داستان قدیر اتفاق نیفتاده که اتفاق افتاده، میخوای بگی در قدیر پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان سرپرست معرفی نکرده که معرفی کرده و تصمیم بر خلافت ابوبکر در مدینه اتفاق افتاده. چند نفر اطلاع پیدا کردن اون روز اون شب؟ بسیار افراد اندک. یعنی اینا یه جوری تصمیم گرفتن، یه عده از بزرگان مهاجرین انصار رو جمع کردن به خاطر اینکه زود بتونن تصمیم بگیرن. تصمیمی که گرفتن، بیعت که کردن، و وقت می آوردن ابوبکر رو در کوچه و بازار و در به اسلام مسجد، می گفتن که باش بیعت کنید. مردم عوام هم که همیشه مردم عوام هم دیگه، تابعن، همیشه مریدن، اونها هم با او به اسلام بیعت کردن. جو و چجوری عوض کردن؟ یک سنی روشنفکر به نام عبدالفتاح عبدالمقصود تباره کتابی نوشته به نام السقیفت و الخلافه. البته سنیست، ما نباید توقع داشته باشیم که مثل شیعه فکر کنه. جو سیاسی تغییر یافته اون روز رو آورده که چه جوری اینا جو و تغییر دادن، جو سیاسی ایجاد کردن که مردم به راحتی بتوانند با ابوبکر بیعت کنند. در اونجا این دانشمند سنی جو سیاسی را که در اونجا ایجاد کرده بودن کاملا آورده و نشون داده که چطور اینا تونستن از مردم بیعت بگیرن و بدون اینکه با دیگران مشورت کنن. و جالبه، در جاهایی از همین کتابم آمده ابوبکر و عمر خودشون و عثمان و دوروری ها اعتراف کردن که بیعت با ابوبکر فلته بود. فلته، ف لام ت دو نقطه و ت گرد آخرش، فلتتون. فلته یعنی یه حادثه‌ای بود که بدون فکر و بدون تأمل انجام شده، تموم شد دیگه، چاره ندیم دیگه، گذشت. گاهی ما برای اون اتفاقات میفته، یه اشتباهی کسی میکنه، یه کاری میکنه، میگیم دیگه گذشت، دیگه چاره نبود، یه کاری بود انجام شد و میشه جو سیاسی عوض بشه. نکته دیگر راجع به این که چطور از بیعت برگشتن، شما فکر میکنید تمام 120 هزار نفری که عده‌شون در مدینه بودن، عده‌شون در بلاد پخش شده بودن، همه اونهایی که در مدینه در قدیر خم اومدن و بیعت کردن با امیرالمومنین علیه السلام، تمام اونها مؤمنین درجه یک بودن، تمام کارهای پیغمبر رو وحی میدونستن، خودشون رو ملزم به اطاعت پیغمبر میدونستن، و وقتی که بیعت کردن از بیعتشون برنگشتن. اینجوری نبوده. اولا خیلی از اینها منافقانی بودن که دیدن جف فعلا جوری که باید بیعت کنن. دلیلش هم اینه که اولین نفراتی که اومدن بیعت کردن خلیفه اول و خلیفه دوم بوده. اینا همیشه خودشون رو به اصطلاح احتیاطات رو از نظر سیاسی میکردن، میگفتن خب اگر پیش رفت که ما خراب نکردیم، اگرم پیش نرفت که کارمون رو انجام میدیم. لذا خیلی از کسانی که بیعت کرده بودن در اونجا منافقانه بیعت کردن. خیلی از اونایی که بیعت کرده بودن خودشون رو ملزم به اطاعت از پیغمبر نمیدونستن. یه پرانتزی رو باز کنم، هم به اصطلاح تنوعی در بحث باشه و هم شما بدونید، اینو بارها گفتم، این تفکری که ما بر اساس آیات قرآن و روایات و تفکر اهل بیت داریم راجع به پیغمبر، تفکر ما چیه؟ آیش چیه در سوره نجم؟ ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. اینو در باره پیغمبر ما اعتقادمونه، تمام کارهای پیغمبر اینجوریه که پیغمبر از هوای نفس حرف نمیزنه، هر چی که میگه، هر کاری که میکنه وحیه. سنی ها اینجوری هم. اگر خیلی ما ینطق عن الهوا رو درست قبول داشته باشن، میگن فقط درباره آیاتش که نازل شده. پیغمبر ممکنه اشتباه بکنه، اشتباهات گنده ای هم ممکنه بکنه. این تفکر اهل تسننه و اینا سعی میکنن که این تفکر رو رواج بدن به دلایلی که قبلا گفتم بعدن هم عرض خواهم کرد. لذا ملزم به عرض کنم که خودشون رو ملزم به اطاعت از پیغمبر نمیدونستن. آقا دلیل بیار. چش دلیل میارم. اولا مدارکشو بگم بعد دلیلشو بیارم. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 156،
صحیح مسلم کتاب الوصیه جلد 11 صفحه 95 چاپ مصر، مسند احمد حنبل جلد 4 صفحه 356 حدیث 2992 و کتاب های دیگر که عمدتاً تو کتاب حقجو و حقشناس این مدارکش اومده، بعد میتونید مراجعه کنید. این کتاب های صحیح مسلم و صحیح بخاری همین آوردن. یه بابی هستم باز کردم، باب وصیت یا باب وصیت در مرض. داستان اینجوریه: در لحظات حساس احتضار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینو دیگه سنی‌ها خودشون صحیح مسلم و صحیح بخاری پیش اونها گاهی از قرآن بالاتره، در لحظات حساس احتضار پیغمبر عده زیادی نشسته بودن، اهل بیت پیغمبر زنها پشت پرده بودن، اصحاب هم دور برش بودن. حضرت فرمود که قلم و دوات بیارید. یکی گفت برید قلم و دوات بیارید، یکی گفت نیارید، یکی گفت حالا دیر نمیشه، یکی گفت صبر کنین. هم همه شد. زنان از پشت پرده گفتن رسول خدا دستور میده قلم و دوات بیارید. این رو کتاب های اهل تسنن همه نوشتن. نوشتن یه مردی گفت او در حال تب است و هذیان میگوید. بعضی از به اصطلاح کتاباشون هم نوشتن که عمر ابن خطاب گفته اینو. این مسلمه که عمر ابن خطاب گفت. بعد پیغمبر وقتی این جمله رو شنید، این جمله رو هم دارن، فرمودن قومو عنی، پاشین برین دنبال کارتون، پیش من نباشین، خلوت کنین دور منو، قومو عنی ان دور بر من خلوت کنین. سنی هم نوشتن. یعنی پیغمبر ناراحت شد. شما میگید که خب پیغمبر در این حال که میتونست به امیرالمومنین بگه قلم و دوات بیاریم بنویسم، بعد از این جمله اگر پیغمبر مینوشت تمام گفته های گذشتهشم که راجع به امیرالمومنین علیه السلام بود، میگفتن مطابق با حرفی است که در حال هذیان گفته، در حال تب گفته، نمیگفتن. گفت قوم عنی، پاشید برید پخش بشید، و ننوشت و خالی کرد، اتاق رو خالی کرد. میخوام اینو بگم، شما فکر میکنید که اگر کاری کردن، همه پیغمبر سفارشی کرده، همه سلمان ابازر بودند که وقتی پیغمبر یه سفارشی کرده بگن چشم، یک ذره از فرمایش پیغمبر تخطی نکنه، جلوی روی خود پیغمبر، هنوز پیغمبر از دنیا نرفته و پیغمبر خداست و میگه قلم و دوات بیارید بنویسم چیزی برای شما که گمراه نشید، میگن در حالت تب و هذیان داره میگه حسبنا کتاب الله. این حسبنا کتاب الله که گفته، اتفاقا دم خروس رو بیرون گذاشته، نشون داده که میدونسته که پیغمبر چه میخواد بنویسه و میتونسته حدس بزنه و یقین کنه که پیغمبر چی میخواسته بنویسه، لذا نذاشته بنویسه. میخوام اینو بگم، شما به اصطلاح به عنوان طرفداری از پیغمبر میگید که، به عنوان طرفداری از وحدت میگید که امیرالمومنین رو 120 هزار نفر بیعت کردن، بعد از 70 روز مخالفت کردن. بله که مخالفت کردن، مخالفتش این بوده که در مجلس پیغمبر وقتی پیغمبر دستور میدهد که قلم و دوات بیارید، این کار رو نمی کنن و این رو خود کتاب های اهل تسنن هم نوشتن. نکته بعدی و آخری این است که آیا همه اصحاب از بیعت با امیرالمومنین عدول کردن؟ این که دیگه تاریخ اهل تسنن هم می نویسن، سلمان و ابازر و مقداد و حجر و دیگران، حتی کسانی که مثل زبیر، اینها هم عدول نکردن. گفتم ما یادمون مونده، بعدن در سر ریاست با امیرالمومنین علیه السلام مخالفت کردن، اینا هیچ کدومشون بیعت نکردن، اینا استادگی کردن. اینا از کسانی بودن که استادگی کردن و با خلیفه اول بیعت نکردن که سرسلسله اونها خود امیرالمومنین علیه السلام بوده. و داستان حمله به خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا و سوزوندن در خونهشون در همون روز اول و دوم که کتابای سنی هم نوشتن، شیعه هم نوشتن، که اینم که هست. پس بنابراین اینجوری میخوام بگیم، نکته آخر اینه که بسیاری از مردم و بسیاری از اصحاب، مخصوصا برجسته های از اصحاب، این بیعت رو نشکستن، بیعت کرده بودن، وفادار موندن و با خلیفه اول بیعت نکردن. خلاصه عرایضی که داشتیم این بود: اصل داستان و بیعت در قدیر قابل تردید نیست، تو کتاب اهل تسنن هست. مردم بیعتشون بر اساس ولایت عهدی امیرالمومنین بوده، هم تبریک گفتن هم بیعت کردن. این که گفته می شود که چرا وفادار نموندن، نکته اولش اینه که همه بیعت کنندگان در مدینه نبودند، خیلی هاشون پخش شده بودن خبر نداشتن، بعد از چند ماه و چند هفته فهمیدن. دومش اینه که بیعت با ابوبکر فلته یا به عبارت دیگری کودتا بود و جو و به سرعت عوض کردن. در این مورد به کتاب خواستگاه خلافت مراجعه بفرمایید. نکته سوم این است که اصحاب پیغمبر، همونایی که بیعت کرده بودن، خیلی هاشون پابند به بیعتشون نبودن، با پیغمبر مخالفت کردن و مخالفت با پیغمبر یک نشانه عمدش اینه که در هنگام احتضار پیغمبر رسماً پیغمبر رو نسبت به هذیان دادن، نعوذ بالله، در حالی که قرآن کریم میگه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. نکته چهارم، بیعت بسیاری از بزرگان مهاجرین و انصار منافقانه بود، بیعت کردن که ببینن که جب به نفع کی میشه. و نکته آخر اینه که بسیاری با ابوبکر بیعت نکردن که سرسلسله اونها امیرالمومنین علیه السلام بوده.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.